طبق رسمی که ما خودمون داریم این است که منبر رو دو قسمت میکنیم، یه قسمت مباحث نسبتاً اخلاقی، البته این تفکیک تفکیک خیلی درستی نیست، ولی مثلا بگیم قسمت اخلاقی یه بحث مثلا بحث اجتماعیه، چون واقعاً اون چیزی که در معارف ماست تو این چیزا با هم تنیده است، در همه اینجوری نیست که مثلا ما یه چیزایی داشته باشیم مثلا مباحث اخلاقی ما باشه، یه چیزهایی داشته باشیم قسمتایی داشته باشیم معارف اجتماعی ما باشه، اخلاقش تو اجتماعش، اجتماعش تو معارفش، اینا با هم دیگه اینقدر بسته ایه با هم. ولی حالا طبق بحث مرسوم و این تفکیک های مرسوم یه بخشش بخش اخلاقی قرار میدیم، توصیه های اینجوری، یه بخشی هم بخش های اجتماعی، البته با اتکای به خود مبانی دین و قرآن و روایات و اینها. در بخش اول یه آیه‌ای در سوره مبارکه بقره هست، من این آیاتی که میخونم خودتون چنانچه بعداً بید آیات رو مرور کنید و ببینید طبیعتاً آثارش بیشتره. یه آیه‌ای در سوره مبارکه بقره هست، دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل. این آیه در مراتب با این مقدمه خیلی کوتاه که جایگاه حضرت ابراهیم که جایگاه کاملا ویژه است معارف ما و دو قبله زائیده دو فرزند در حقیقت حضرت ابراهیم هست، یعنی یک بچه‌شو در قبله بیت المقدس یا قبله بیت المقدس میذاره و یک فرزند رو میاره در قبله کعبه میذاره و دو قوم برگزیده رو در دو طرف ساماندهی میکنه، یکی قوم بنی اسرائیل با قبله بیت المقدس و یکی هم قوم پیغمبر این طرف در قوم برگزیده پیغمبر در قبله کعبه. و البته بدون اینکه عرض بخوایم بکنیم که اون قبله بیت المقدس قبله فیکه، نه قبله فیک نیست، ولی قبله حاشیه‌ایه. قبله اول و دوم ما نداریم، ما قبله اول داریم فقط، اصلا قبله دوم نداریم، اصلا این ادبیات ادبیات قرآن نیست. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه مبارکن، اولین خانه و اولین قبله قبله مکه است، آخرینش هم مکه است، دوم هم نداره. یه قبله حاشیه‌ای برای قوم برگزیده بنی اسرائیل بوده و بعدش با چرخش قوم برگزیده به عبارتی چرخش این قبله چیز اتفاق میفته. قبله از همون اول هم حتی در زمان حضرت یعقوب و فلان ها بحث حج و قبله مکه و اینها بوده، برای همین از حضرت موسی وقتی که حضرت شعیب میخواد دخترش رو به حضرت موسی بده، مهر دخترش رو میگه چی؟ میگه علا ان تأجرنی ثمانی حجج، در حقیقت هش حج، به جای 8 سال میگه 8 حج. معلومه که در حقیقت تاریخ با حج در حقیقت تناسب داشته و سال با حج تناسب داشته، کاری به این بحث حالا نداریم. و هر جهت وقتی که تغییر قبله اتفاق میفته ماجراش و تغییر قوم برگزیده و تغییر امامت و اینا اتفاق میفته، دارد که حضرت ابراهیم و اسماعیل و ادیار فرما ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو، دقیقاً این فونداسیونشو میارن بالا، شالوده و پیشو اینها میارن بالا و دعاهایی دارن. یکی از دعاها اینه که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل دعا میکنن که تو این سرزمین خدا پیغمبر قرار بده، اون امامت رو در این سرزمین قرار بده، اینجوری دعا میکنن. یه جوری دعا میکنن که وقتی میخواد مستجاب بشه تقریبا برعکسش مستجاب میشه. حالا این میخونم و هر چی میخوام بگم میگم. سوره مبارکه بقره آیه 129 دعا میکنن حضرت ابراهیم و اسماعیل که ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. خدا یه پیغمبری تو اینا قرار بده که چند کار بکنه. یکی این که یتلو علیهم آیاتک، آیات رو، آیات تو رو بر اینها تلاوت کنه. و یعلمهم الکتاب والحکمه. اولش تو دعا اینجوریه که تعلیم کتاب و حکمت به اینها بده که حالا باید صحبت کرد راجبش. و یزکیهم، به اینها رو تزکیه بکنه و پاک کنه. خدا به پیغمبری قرار بده این کار رو بکنه. اونتا دعا که میخواد مستجاب بشه در سه جا اومده، یکی در همین سوره مبارکه بقره، یکی در سوره مبارکه آل عمران و یکی در سوره مبارکه جمعه. در هر سه جاش این دعا وقتی که مستجاب شده برعکس مستجاب شده. اینجوری در سوره مبارکه بقره دارد که خوب دقت بکنید، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت میکنن بر شما آیات ما رو، و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه، تزکیه رو مقدم میکنه بر تعلیم. یعنی پیغمبری میاد که تلاوت آیات میکنه و تزکیه میکنه و تعلیم کتاب و حکمت میده، که حالا این رو در این شبهایی که در خدمتون هستیم عرض میکنم. باز دوباره در سوره مبارکه آل عمران اون آیه مهم و معروفش هست که لقد من الله علی المؤمنین، خدا بر مؤمنین منت گذاشت، اذ بعث فیهم رسولا، که رسولی رو در اونها مبعوث کرد، من انفسهم یتلو علیهم آیاتهی، آیاتش رو بر اونها تلاوت میکنه، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، قبلا در ضلالت بودن ولی اینجوری هدایت میشن. این همین آیه تقریبا در سوره مبارکه جمعه است که میاد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، در میان امیین یه رسولی از جانب خدا خودشون آمد که یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. به هر جهت آنچه که مشخصه این که دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام، این دعا وقتی که داره استجابت میشه اینجور استجابت میشه که یتلو علیهم آیاتهی، یک، دو، یزکیهم، سه، یعلمهم الکتاب والحکمه. این شیره جون در حقیقت بعثت یه نبیه، که نبی بیاد یه همچین کاری بکنه، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. حالا اختلافی در اون ابتداش که یتلو علیهم آیاته نیست، باید آیات رو تلاوت بکنه. این بخش رو با این مقدمه کردم یه دقتی بکنیم به این نکته، یه نکته‌ای هم ازش بکشیم بیرون برای زندگیمون، و اون این که انبیا و نبی باید بیاد چه کار بکنه؟ یتلو علیهم آیاته، آیات قرآن رو و آیات خدا رو. یتلو، یتلو با فعل مضارعی که داره معنیش اینجوریه، یعنی مدام تلاوت بکنه، همین جوری مدام هی تلاوت، تلاوت آیات، تلاوت آیات، هی آیات در کنار صحنه ها نبی هی بیاد تلاوت بکنه، هی بخونه آیات رو بگه. من از اینجا یه نکته میخوام، یه نقبی بزنم، و اون نکته این است رفقا، ما از بحث قرآن و تلاوت آیات و تلاوت قرآن دور افتادیم، خونه های ما هم دور افتاده از این. بذارید روایت بخونم، حرفمو در قالب روایت خدمتتون عرض می‌کنم. این روایت مهم رو اولشو شنیدین، ممکنه بعدشو نشنیده باشید که نور بیوتکم به تلاوت القرآن، خونه هاتون رو با تلاوت قرآن نورانی کنید. اه مگه نورانی هم میشه؟ نور مگه فقط این نور نوره؟ اگر یه چیزی صحنه زندگی آدم رو روشن بکنه، ببینید آدم نور نباشه اینجا، همین الان وقتی چراغای اینجا رو همه رو خاموش بکنن، بگن شما برید بیرون اینجا، ببین چقدر سخته. فرق اینی که تو صحنه زندگی آدم نور باشه یا نور نباشه. کورمال کورمال باید بره بیرون یا ببینه و بره بیرون. اصلا فارغ از اینی که حتی شما کورمال کورمال هم گیرم که از اینجا رفتی بیرون، مگه تمام زیبایی های اینجا رو میتونی ببینی؟ اگه نور نباشه، شما کور نیست یا نور نیست، دقت میفرمایید؟ شما کور نیستی، نور نیست. نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونه های خودتون رو با تلاوت قرآن نورانی کنید. خونه های ما چجوریه؟ بفرمایید. خونه های ما شبیه خوابگاه، شبیه هتل، شبیه رستورانه. چه فرقی داره؟ گاهی اوقات بدتر از این هم هست. یعنی میبینید که آدم ها نشستن کنار هم دیگه 4-5 نفر، همه سرشون تو گوشیشونه، یه جای دیگه هن کنار هم اصلا نیستن. اون تلاوت قرآن گاهی اوقات به بعضی آدم بگه پیشکش. خب این چه فرقی داره با یه هتل؟ چه فرقی داره با یه در حقیقت رستوران این خونه؟ رفیق داریم اشتباه میزنی. شما فکر میکنی تربیت فرزند این است که بچه رو بذاری در کلاس در حقیقت موفقیت در 8 جلسه، نمیدونم این کار اصلیه رو نمیکنیم، گرفتار کارهای فرعی شدیم. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، ایشون میگفتش که مهمترین استادتون، گفتم مهمترین استادتون کی؟ مربیتون. گفت پدرم. فهمی کردم بگه الان طباطبایی. گفت پدرم. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه من با صدای زمزمه قرآن شب هنگام پدرم از خواب بیدار میشدم. پدرم شبی یک جز قرآن زمزمه میکرد در منزل. این هیئت ها رفیق خوبا، این هیئت ها خوب است تو محرم، ولی روزه خونگی یه چیز دیگه است. روزه خونگی جای خودشو داره، باید روزه خونگی را بندازین تو خونه هاتون، یه 4 نفرم دعوت بکنین، یه پذیرای مختصرم بکنین. ادامه شو گوش کنید روایت ها. میگه نورو بیوتکم به تلاوت القرآن ولا تتخذوها قبورا، شبیه قبر نکنید خونهاتون. ببینید خونه ای که درش تلاوت قرآن نمیشود ولی به جاش قضا میخورن، به جاش حرف میزنن با هم دیگه، به جاش میخوابن، اینو میگه این قبره، اصلا خونه نیست. بعد میگه کما فعلت الیهود و النصارا، مثل یهود و نصارا نکنید با خونه هاتونا، که چجوری اونا چه کردن؟ صلوا فی الکنائس و البیع، اونا نمازاشون همه رو بردن تو عبادتگاه ها، بردن تو کنیسه ها، بردن تو دیرها، بردن تو کلیسه ها، عبادت هاشون رو بردن از خونه بیرون، همه رو، همه روزه هاشون از خونه رو بردن بیرون. و عطلوا بیوتهم، خونه هاشون رو تعطیل کردن از این حیث. فان البيت اذا كثر في تلاوه القران كثر خيره واتسع اهله واضاء لاهل السماء كما يضيء نجوم السماء لاهل الارض. خونه ای که درش تلاوت قرآن انجام می شود، خونه ای است که خیر وارد این خونه میشه. این خونه می درخشه برای آسمانیان، مثل این که ستاره ها برای زمینی ها چجوری می درخشه، دیده میشه، توجه میشه. خونه های اینجوری برای آسمانیان دیده میشه، توجه میشه بهش. منزلاتون حواستون باشه، تلاوت قرآن حواستون باشه، هم خودتون هم بر کسوکارتون. این روزه ها حواستون باشه، خودتون کسوکارتون دست. ما اون کار اصلیه رو نمی کنیم. کار اصلیه رو مثل این که مثلا یه نفر داره یه گوشه یخ میزنه، بعدش هی داریم بحث میکنیم که چجور تولید علم هم میکنیم تازه توی این حوزه، که آقا دقیقا علم جدید میگوید که بچه باید در سن فلان فلان جور این رنگ رو باید ببینه، این تمرین ها رو باید بشه، این فلان هزار تا تولید علم این بچه داره اینجا یخ میزنه، داریم تولید علم میکنیم باید این که چجوری میشه گرم شد. یه چی بیا اینجا بقل بخاری گرم شد، بقل بخاریه، اشتباه داریم میزنیم. آی مدارس، آی معلمین مدارس، که شما میایید گاهی اوقات یه چیزهای لازم خوب میذارین، حتی نمیخوام بگم بد، مثلا سواد رسانه مثلا خب چیز خوبیه، ولی این بعد قرآن باید باشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه به امام مجتبی میگن ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و شرائعه و احکامه و حلاله و حرامه لا اجاوزه ذالک بک الا غیره. من با تو با کتاب قرآن شروع کردم و شرائع قرآن و حلال و حرام قرآن و قرآن و قرآن و دیگر هیچ. ثم اشفقت، بعد ترسیدم رفتم بهت سواد رسانه‌ای هم یاد دادم، شبه هم بهت یاد دادم، ولی بیستو با قرآن بستم. میخواید سواد رسانه‌ای یاد بدید، میخواید از این چیز اینا، بعد قرآن. میبینید دعوت میکنن آدم تو مدرسه 8 جلسه راجب موفقیت صحبت بکنه، میگن آقا چند جلسه بیا قرآن صحبت بکنه. خب و یتلو و پی در پی مدام، مدام کار، مدام تمرین، مدام تمرین، مدام قوی میکنه آدم رو. تمرین مدام یعنی باید هی تمرین داشته باشی. ما همین چند روز پیش رفتیم فتح قله دماوند رو زدیم، قله رو مثلا یه طلبه همون بچه ها دیدن خب خیلی راحت ما زدیم دماوند رو، گفتن چی بود این هم میگن سخته فلان اینا، ما چقدر راحت دماوند زدیم، به خاطر اون تمرینایی که تو کوه قبلا کردیمه. تو کوه وقتی قبلا تمرین بکنی، هم هوایی تمرین بکنی، هم نفسی تمرین بکنی، کار عضلانی بکنی، چیکار بکنی، موقع دماوندم راحت میزنی. تو بزنگاهش میبینی که اون کار دیگه سخت نیست. چرا؟ چون تمریناشو کردی، چون تمریناشو رفتی. همه میگفتن آها جان ما فکر میکردیم خیلی پیرمون در میاد دیده دماغن. تمرین اون موقع تو بزنگاه ها نگه میداره آدم رو. بذارید روایت بخونم بازم براتون. داند که والبیت الذی یقرأ فیه القرآن، خونه ای که توش قرآن خوانده می شود، و یذکر الله تعالی فیه، یاد خدا در اونجا می شود، تکثر و برکتو، برکت زیاد میشه تو این خونه، و تحضره الملائکه و تحجره الشیاطین، ملائکه توش حاضر میشن، شیاطین میرن. خب بابا پدر مادر صبح بلند شو با صدای آهسته ای که زمزمه گون باشه، نه اینکه حالا فریاد بکش نصف شبی، زمزمه گون شروع کن آیات قرآن رو بخون، ادعیه رو بخون، بذار این فضا. حالا ما چیکار میکنیم؟ یه دیش ماهواره میگیریم میذاریم، ده ها کانال مستهجن در داخل خانه میاریم، این کاریست که ما داریم میکنیم. میگیم ما چرا اینجوری شد، میاریم کنترل هم میدیم دست بچه خودمون، میگیم میخوابیم در بهتری حالتش. بعد شیطان رو که این صحنه ها صحنه های شیطانی آدم میفهمه. حالا من بعدا در تزکیه این رو عرض میکنم، در پاکی و عباراتی که قرآن داره، خدا آدم میفهمه این گنده اونی که داره میبینه. صحنه صحنه بدیه، صحنه زشته. این صحنه این رو میاریم داخل خانواده میذاریم، از اون ورم قرآنم نمیخونیم، از اون ورم مجلس ذکر تو خونمون نمیذاریم. بعدش میبینیم که خب چرا اینجوری شده، چرا چی تو مخ ما نمیره، میره چرا تو قلبمون نمیره. آخه فرق میکنه یه چیزی تو مخ آدم بره یا تو قلب آدم بره. یه چیزایی گاهی اوقات آدم ممکنه تو مخش بره ولی تو قلبش نره. یه استدلاله. یه موقع یه جایی رفته بودیم تبلیغ، یارو دید ما یه مدای اهل خوندنیم، گفت آقا من گیتار میزنم. گفتم طیب الله حافظه. بعد یکیشون با ما رفیق شدن، بعد گفتش آقا من به جای نماز گیتار میزنم. گفتم این دیگه نمیشه دیگه. گفت من اینجوری به خدا نزدیک میشم. گفتم ببین به خدا میخوای نزدیک بشی؟ گفت آره. گفتم همون خدایی که تو گفتی من میخوام بهش نزدیک بشم، یرحمکم الله، همون خدایی که میخوام نزدیک بشم، همون خدا گفته نماز بخون. یه دقتی کرد، خب حرف حساب دیگه، عادیه دو تا چهار تا خیلی عجیب غریبی نیست که میگه من به خدا میخوام نزدیک بشم، بعد همون خدای گفته خب نماز بخون. یه دقتی کرد گفتش که نه حاج آقا من گیتار میزنم. این همین چیزاست که تو مخ آدم میره، تو قلب آدم نمیره. ما یه استادی داشتیم، دکترا داشت میگرفت بلژیک، برهان صدیقی که رو کرده بود پایان نامش. برهان صدیقی از اون برهان خیلی مولا درزش نمیرد. استادش لایک بود، لایک بود یعنی بیدیم بود. استاد خیلی تعریف کرد از این برهانه، هی میرم چپ میرم راست میرم، خیلی برهان خوبیه اینا. خب یه بار ما رفتیم آفیسش، گفتیم استاد بالاخره این برهان انقدر خوب و مولا درزش نمیره و حرف نداره و فلان اینا، شما ایمان نمیاری مثلا؟ گفت نه ایمان که نمیارم، خیلی برهان خوبیه واقعا. این همین چیز هست که تو مخ آدم ممکنه ایزی بره ولی تو قلب آدم نمیره. حالا چیه؟ خب حضور شیاطینه دیگه، نمیذاره. قرآن همین آیه معروف سوره مبارکه نور که معروفه به سوره به آیه نور، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، این ادامه‌ش رو خیلی نمیبینن آیات بعدش. گفته چی؟ این نور تو چیه؟ این نور فی بیوتن، این نور تو خونه هاییه که اذن الله ان ترفع، تو خونه هاییه که خدا اذن در رفعتش میده. و یذکر فیه اسمه، و درش داره یاد خدا میشه، این تو این خونه هاست. و یسبح له فیها بالغدو والآصال، در این خونه ها صبح هنگام و شب هنگام داره یاد خدا میشه، تسبیح میشه. این نور، نور خدا تو این خونه. آیه بعدش چی گفتید؟ رجال لا تلهیهم، این نور تو این خونه، تو این خونه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، این نور تو این خونه، تو این خونه شهید مطهری تربیت میشه. ما تمام ما این حرفو میزنیم، میگن بچه رو فلان آقای عارف بالله بچهش فلان جور شه، خون بالاخره اختیار سر جای خودش است، چرا میری روی این چیزا میشینی؟ آقا ورزش موجب سلامتی است، این جمله عیب داره؟ نه درسته، بله. ولی یه ورزشکاری ممکنه تو جوونی بمیره، چرا؟ اینم هست. ولی ورزش موجب سلامتی، این جمله درسته. حالا یه ورزشکاری ممکنه سرطان بگیره، تا این حرفا میشه شیطان میاد ذهن ما رو منحرف میکنه، میگه که نه بابا اینجوری بچه پسر نوح چرا اینجوری شد، نوح که برای بچهش قصه لیلی مجنون نمیخوند که بالاخره داشته وحی خدا، بچه رو اینجوری شد پس اصلا بیخیال، اصلا درست نیست. نه خیلی اینجوری نیست، با این شبکه های ماهواره که تو خونه ماست، با این قرآن نخوندنا، با این خونه هایی که شبیه قبرستونه، با اینها داریم کور میزنیم در تربیت خودمون، در تربیت نسلمون. اینها باید بیان تو همین هیئت ها، برن تو خونه ها، باید روز خونگی را بندازید، یه طلبه ای رو دعوت بکنید چهار تا آیه قرآن بخونه. نمیخوام حتما بحث های نو، برداشت های خاص، نه فلان، نه همین آیات الهی همش تکرار، ولی باید مثل زرباهنگی تو مخ آدم هی بخوره بخوره، به آدم بگن 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 بگن، هی بگن به آدم. یتلو علیهم آیاته، آیات هی باید تلاوت بشه، هی باید خونده بشه، باید گفته بشه. مدارس هم حواسشون باشه، اینجوری نباشه که کلاس قرآن ندارن، کلاس قرآن درست حسابی ندارن، ولی تا دلت بخواد کلاس سواد رسانه‌ای درست حسابی دارن. تازه من این خوباشو گفتم. بابت هر چیزی، البته یه سوزن به شما، یه جوالدوزم به خودمون، تا وضعیت حوزه های ما اینه که کسی اگر قرآن بلده، قرآن بلده، این الله بلده، ولی اگه چهار تا اصطلاح فقه اصولی بلد بود، این یعنی اگر درس فقه اصول داشت میشه باسواد، درس قرآن داشت میشه بالاخره، کتاب الله رو میخواست توضیح بده میشه بی سواد، کتاب فقهی و اصولی و فلسفی اینا رو میخواست درس بده میشه با سواد. تا وضعیت این باشه، همینی هم که هست، همینم خلاصه کلاتون صفر بگیرید باد نبره فعلا. ولی شما کاری به کار ما نداشته باشید، شما کار قرآن رو اون کار جدی قلمداد بکنید، تو زندگیتون بیارید، وقت باهاتش خالی بکنید. حالا اینو من دیگه یه فقره دیگه انشالله شبهای بعد میام، وقت باید بگذارید باید این چیزا هم. صلوات بر محمد باشه. خب وقتمون کمه، این فقره دوم رو یه مقدار کوتاه‌تر جلسه عرض می‌کنم. ما الان در عزای سیدالشهدای نشستیم، سال 61 هجری ایشان شهید شده، درسته؟ یه دور مرور میخواییم بکنیم. ببینید این مرور، مرورهای لازمیه، گاهی اوقات وسط این سینه زنی ها و عرض ارادت ها اصل پیام دیگه نیست، بعد یه از خدا بیخبری هم یهو میگه که ما از عاشورا درس مذاکره میگیریم دیگه، دیگه شهر که شروع میشه قورباغه هم هفتیرکش میشه دیگه، از عاشورا هم درس مذاکره هم میشه گرفت. خب مسئله، ببینید این نبوده که امام حسین علیه السلام و اصحاب سیدالشهدا مقابل قوم کافر جنگیدن، مسئله این نبوده. ما گاهی اوقات از برداشت هایی که از ابی عبدالله میکنیم، مثلا در مقابل اسرائیل وایسادن رو هم از نگاه حسینی برداشت میکنیم، خوب هم هست، ولی ماجرا این نبوده که در زمان امام حسین، ماجرا حتی این هم نبوده که یه سری مؤمنینی در مقابل یه سری آدم زایه، یعنی تقریبا بعضیا اینم تو ذهنشون میاد، در مقابل یه سری آدم زایه اینا جنگیدن و به حساب ظاهرم خب شکست خوردن، مثلا اینم نبوده. یه شایعه در مقابل این در مورد این کوفیان معمولا هست. من اگر شد یه جلسه یه جریان شناسی مختصری ولو از جریان کوفه عرض میکنم. کوفه بهترین یارهای در حقیقت ائمه رو کوفه داره. کوفه اصلا جای بدی نیست. کوفه یمنی هایی هستن که اومدن از اون اول مدل تربیت دینیشون توسط امیرالمؤمنین بوده، در همون سالهای آخر پیغمبر، سال آخر پیغمبر، یک سال آخر، سال نهم در حقیقت که حضرت اون فرستن یمن و حضرت این نه ماهی یمن بودن. اصلا این طوائف در حقیقت یمنی ها که نخعی ها و اینها که بعدن همین کومیل زیاد ابن نخعی و مالک اشتر نخعی و فلا، اینا همه کسایی بودن که از کوفه، از یمن اومدن کوفه و بعدش هم طبق یک جریانی اینا رو مهاجرت میدن به خیلیاشونو به قم. همین الان اگر قم میبینید پر از فامیل نخعیه. اگه قومی داشته باشی قم مثلا یه عالم نخعی داره. اینا یمنی هایی هستند که بعدن اومدن کوفه، امام سجاد اینا رو میفرسته قم. کوفه دقیقا دو آتیشه ترین انقلابی های اون موقع کوفیا بودن و بسیار از فضیلت کوفیا امیرالمومنین تو نهج البلاغه مطلب داره. کوفیا سلحشورهای یمن بودن و انقدی بودن که عرضه نامه نوشتن به ابی عبدالله اقلا داشتن. نامه ها رو این کوفیا نوشتن. بقیه مکه و مدینه که اصلا اونا بی خیال، اصلا اونا داخل آدم هم محسوب نمی شدن. اینی که امیرالمومنین اصلا میاد کوفه رو به عنوان مقر خودش انتخاب میکنه خاطر اون خلاصه سلحشوری بوده که در کوفیا بوده و اون متدینای محب اهل بیت اینها در کوفه بودن. لذا میخوام اینو عرض بکنم که این شایعه اینجوری هم نشه که مثلا یه سری در مقابل یه سری آدم زایه مثلا اینجوری در مقابل مشرکین هم نبوده، در مقابل آدم های زایه هم به این تعبیر نبوده. به یه تعبیر دیگه میشه باشیم گفت زایه. حالا باید بعدا بحث بکنیم. حسب ظاهر اینجوری بوده که یک اتفاقاتی در جامعه اسلامی اون موقع رقم خورد تو طول 50 سال که باید ببینیم چه اتفاقی افتاد بعد از وجود نازنین پیامبر. تو این 50 سال بعد یه اتفاقات نیم قرن یک اتفاقاتی افتاد که میارزید که سید الشهدا، سید جوانان بهشت خون خودش رو بده که اون اتفاق رو برگردونه و زن و بچه‌ش هم به اسیری بده. چه اتفاقیه؟ چه شد که اینجوری شد؟ چه نباید میشد که اینجوری نشود؟ و آیا سوال اینجا سوال اونجا چه شد؟ حالا تا این قصتاش میشه مثل تاریخ. و آیا ما اصلا در مزان یه همچین داستانی هستیم یا نیستیم؟ خود ما به عنوان یک حکومت دینی، به عنوان یک حکومت اسلامی در مزان چه جریانی هستیم و چه پیامی اساسا میشه از این واقعه گرفت برای خودمون؟ غیر این چیزای کلی، ببینین حرفای کلیش خوبه، مثلا آقا مقاومت، مثلا همین جوری آقا خون بر شمشیر پیروز، همین عناوین کلی، این عناوین کلی هم خوبه، ولی یه مقداری دقیق تر به قول حضرت آقا این فلسفه کار عاشورا و ابی عبدالله اینا قابل توضیح هست که باز با این نکته عرض میکنم و تمام میکنم. عرض و مقدمه گفتم. ببینید بعضی ها خیلی جبری مسلک میشن در موقعی که داره بحث از عاشورا و این چیزا میشه. جبری مسلک میشن به این تعبیر که میگن که آقا از آدم ابوالبشر گریه بر ابی عبدالله موجب توبه شون بوده، پس باید این اتفاق میافتاد. ببینید این حرف غلطه. درسته در علم الهی این اتفاق باید میافتاد، ولی آیا میتوانست این اتفاق نیفتد؟ بله بله. این مثل این میمونه که شما در علم الهی ممکن است همچی جوری باشی خودت میخوای بری مثلا خود از بالا پشتون پرت کنی پایین بمیری. خب آیا در علم الهی این مندرج است؟ بله. ولی این یعنی که شما باید برداری خودت رو ببری بالا پشتون پرت کنی پایین بمیری؟ نه. اینی که در علم الهی مندرج است که همچین اتفاقی بیفتد، این یه مطلبیه. این مطلب که عده‌ای باعث شدند این اتفاق بیفته، عده‌ای هم نه عده اون زمان، یه جریانی خورد خورد شکل میگیره که باعث میشه این اتفاق بیفته، این مطلب دیگریه. آیا میشد پدیده عاشورا اتفاق نیفته؟ بله میشد. یه موقع حضرت آقا سر بحث هانی و قبیله مزهجی ها دقیقا همین مطلب رو گفتن. گفتن اگر در حقیقت دروغ نمی گفت، اگر اون دروغ نمی گفتش که هانی وضعیتش درسته، قبیله مزهجی ها عمل می کردن، سرنگون کردن، حکومت و این اتفاق نمی افتاد. یه دروغ باعث شد که گفتش که هانی وضعش خوبه پیش عبیدالله. همین گفت هانی وضعش خوبه، تموم شد، مدهجی ها رفتن. یعنی یه دروغ یه پرونده یه جریانی رو میتونه عوض بکنه. میشد این اتفاقات نیفت ولی افتاد. حالا نکته این است که بالاخره خونه بهترین ها ریخته شد. خب ببینیم این پیام داره امروز یا پیام نداره. نکنید برخی از تبلیغات در دیوار دیدید خیلی بی پیامه. ما یه موقعی در شهرداری گذشته این انتقاد رو کردیم به موقعی که یه دستمون به جایی میرسید. پر میکردن در دیوار یا حسین شهید. گفتم آقا این چه حرف بی پیامیه؟ گفتم خب چی کارمون؟ گفتم آقا این شمر زمانت رو بشناس، از اونجا این زده شد. شمر زمانت را بشناس، این لبه داره، این تیزه، یا حسین شهید گرده. هم خب یا حسین شهید، خب یا حسین شهید، حرف گرد نه، حرف تیز لبه دار. حرف تیز لبه دار ما امروز نه حرف گرد، اینجوری که آقا امام حسین چقدر خوب بوده، امام حسین خوب است. حرف تیز لبدار امروز ما از جریان ابی عبدالله چه میتواند باشد، ما رو به کجا میتونه هدایت بکنه. این اون نکته ایست که توی شبهای مقداری دنبالش میریم. یه صلواتی هم بفرمایید.